استاد همه چیز، تو نگیر، من تو رو بزرگت کردم.
ببخشید چرا نگیرم؟
چون کسی توی تهران نبوده این چند روز، همه جا خلوت بوده. آقا داداشم در مورد کسی هم دوچار تخلف نشده، خودمونی باید حل بشه.
من مخالفم آقا.
شلوغش میکنه.
من مخالف هستم.
چرا؟
این مطلب اصلا توجیه بردار نیست. که نیست که نیست.
که چی؟
هر وقت خیابون خلوت شد ما تخلف کنیم.
ای بابا، ای بابا، بحث کردن با تو بیفایده است. اصلا تو این روزا همش سازمان بودی، نرفتی تو خیابون، جز خودیا حساب نمیشی.
من تو سازمان بودم؟
آره.
الان یعنی چی؟
همین که شنیدی و ملتفت شدی، یعنی اینکه نباید با تو چیزی مطرح میکردم. شماره جناب سرهنگم خودم پیدا میکنم، مرد و مردونه خودمونی حلش میکنیم تا غریبه هایی مثل تو نیومدن و متوجه
نشدن. عجب.
بله متعلق چیزی
خانم احمدیان از کرج پیامک دادن به 3102 و نوشتن لطفاً در حین رانندگی مواظب بچه‌ها باشید، از این سقف متحرک یهو میان بیرون، دیگه واقعاً شده به یه سیرک خیابونی، اصلاً قابل توجیه نیست. متشکریم خواهر بزرگوار. آقای رضایی از احمدآباد مصطفی پیامک دادن و نوشتن که دم غروب این بچه‌ها مورد دارین که میان تو خیابونا بازی میکنن و خیلی خطرناکه برای رانندگی و جون بچه‌ها. اگه شما شنوندگان محترمم در این باره نکته‌ای به ذهنتون میرسه، حتما ما رو در جریان بذارین، خوشحال میشیم. 3102 سامانه پیام کوتاه ویژه برنامه از کودکان، مراقبت کنید. شب بخیر، عیدتون مبارک. ممنون که با ما هستید، به خصوص شما همیاران نازنین پلیس. مجددا ارتباطمون برقرار شده به صورت تلفنی با کارشناس بزرگوار و برنامه جناب دکتر مصطفی براری، رئیس محترم اداره روانشناسی رفتاری مرکز سلامت روان پلیس راهور فراجا. جناب دکتر سلام مجدد، خوش آمدید.
با عرض سلام مجدد و تجدید احترام در خدمت شما.
خیلی مخلصیم. ادامه همون مبحث دلایل بیمبالاتی و عدم رعایت استانداردهای رانندگان اگه بفرمایید ممنون میشیم و جنبندیشو و بریم سراغ جواب سوال مسابقه.
خواهش میکنم. متاسفانه بسیاری از ماها در برخی از کارهای روزمره توجهی به رعایت استانداردهای رفتاری نداریم.
بله.
مأموراتو معمولا به صورت سلیقه‌ای انجام میدیم، یعنی به جای اینکه سیستماتیک و قانونمند انجام بدیم، اون چیزی که خودمون دوست داریم اونو اجرا میکنیم. یکی از همین کارها رانندگی قواعد، قوانین و اصول خودشو داره و کسانی که نادیده میگیرن معمولا هم به خودشون هم به دیگران صدمه میزنن و آسیب میرسونن.
درست.
من چند تا مصداقو می‌خواستم اگر اجازه بدین خدمت شما عرض بکنم.
حتما خواهش می‌کنم، بفرمایید.
یکی از اینا مواردیه که در حین رانندگی فرد دست خودشو از به اصطلاح خودرو بیرون نگه می‌داره و ما اینو بررسی کردیم. خیلیشون مدعی میگن ما خب چون سیگار مصرف می‌کنیم و عادت به سیگار کشیدن داریم، دست خودمونو روی پنجره خودرو می‌ذاریم و از خودرو خارج می‌کنیم، که خب در جای خودش قابل بررسیه.
بله خطرناک.
علل سیگار کشیدن و ازم بزرگتون خیلیشون هم تو بحث روان تحلیلگری و روانشناسی شناختی میخوان با بادی لنگویج و زبان بدن خودشون به مردم بگن که ما یه فرد توانمند و دارای توانایی و مهارت بالایی هستیم در رانندگی و اعتماد به نفس بالایی داریم. مثلا خود اعتماد به نفس 5 تا شاخه داره. خود احترامی، من اگر برای خودم ارزش قائل بشم و به خودم احترام بذارم و درست رانندگی بکنم، خب دیگران هم به من احترام میذارن. خود آگاهی، خود باوری، خود بیانی و خود توانی. این چیزی که این عزیزان انجام میدن به نوعی هذیان خود بزرگبینیه، یه جور توهمه، یه جور به اصطلاح اختلال در افکار و اختلال در از اون موضوعتون باورهای اونهاست و فقط فکر میکنن که راننده ماهری هستن و معمولاً با یه دست فرمان نگه میدارن، احتمال بروز حادثه توی این افراد یه مقدار بیشتره و مشکلاتی رو برای خودشون و دیگران به وجود میارن. یه دیگه از این افراد اعتقاد دارن که راهنما زدن یا کمربند بستن، توجه به آینه یا رعایت حق تقدم، تردد با سرعت مجاز کار رانندگان تازه کار و نوپا هست که این هم یک باور غلط. همه ما باید رعایت بکنیم، حتی اگر 40 سال رانندگی کرده باشیم و تجربه بالایی رو در این مهارت داشته باشیم. و از هم حضورتون یه سری از رفتارهای غیر استانداردی که متاسفانه توی فرهنگ کشور ما جا افتاده، بحث خوردن و نوشیدن هنگام رانندگی مخصوصا در بین ما ایرانیان یه مقدار رواج بیشتری داره.
بله.
و بعضی موقع اصلا اینا یه شیرینکاری میدونیم و یه تنوع میدونیم هنگام مسافرت رفتن. بعضا حتی همکارای ما دیدن که به اصطلاح دو تا خودرو وسط اتوبان یه جاده دارن حرکت میکنن، از داخل پنجره خودرو به هم دیگه چای یا میوه، چیپس یا پفک زد بدل میکنن در حین حرکت، که خب این خیلی خطرناک و میتونه مشکل ساز بشه برای خود اون افراد و رانندگان دیگری که میاد. شوخی کردن پشت فرمان از اون موضوع، یا پرت کردن زباله به حاشیه بزرگراه‌ها یا داخل خیابان‌ها. اینجور اگر ما شهر خودمون و خونه خودمون بدونیم و برای خودمون ارزش قائل باشیم، حقوق شهروندی رو رعایت میکنیم و رفتارهایی رو که دور از شأن یک انسان و با شخصیت سالم و نرمال هست رو انجام نمیدیم. و از هم حضورتون این رفتارها و عادات خطرناک بعضا مقابل ششم اعضای خانواده صورت میگیره. بازم همکاری ما رویت کردن که مثلا راننده فرزند خردسال خودش، حالا چون بحث ما بحث مراقبت از فرزندانه و انشالله در جلسه آینده مفصل به ریز روی اون موضوع صحبت میکنیم، این کودک خردسال رو در آغوش خودشون میگیرن توی اتوبان با سرعت بالای 100 کیلومتر در ساعت که فرزندشون هم از لذت رانندگی
بسیار
بالا بهره‌مند بشه، که خیلی خطرناکه و خیلی میتونه مشکل ساز بشه. و از موضوعتون بعضا اون رانندگان اختلال شخصیتی که عرض کردم، موازی هست که شبها این چراغ خودروی خودشون رو خاموش میکنن و از موضوعتون
بله فکر میکنم همچین با کلاسیه.
بله، جلوی اون راننده که از مقابل میاد یه دفعه با نور بالا این چراغ که روشن میکنن،
درسته،
به نوعی یه شوکی به راننده مقابل میدن.
دکتر جان بریم سراغ سوال مسابقه.
خواهش میکنم، تقاضا میکنم
سوال جوابو میفرمایین. سوال این بود بله. که شنوندگان گرامی 5 مورد از معیارهای تشخیص رفتار استاندارد در رانندگی رو نام ببرید. پاسخو میفرمایین؟
بله، پاسخ عرضم خدمت شما این 5 مورد یک بیش از 95% افراد جامعه اون رفتار انجام میدن، نشون میده اون رفتار استاندارده.
یه مورد،
دو، حقوق شهروندی و شهروندان رعایت میشه در رانندگی.
بله.
سوم، از لحاظ کلینیکی و بالینی اگر اون راننده رو به اصطلاح جای بیان مورد ارزیابی قرار بدن، خودتون به یه نکته خیلی خوبی اشاره کردین که هنگام گرفتن گواهینامه ای کاش یک ارزیابی
بله
سلامت روان هم باشه، اگه مورد ارزیابی قرار بگیره نرمال تشخیص میدن اون فرد رو.
درسته.
چهارم، علاوه اجتماعی، یعنی مردمی که تماشاگر هستن و شاهد اون ماجرا سانحه یا تصادف یا اون رانندگی هستن، یه جور غیر عادی نبینن این رفتار رو.
بله.
و پنجم، علاوه عرفی، اخلاقیات و قانون به اصطلاح مشکلی نداشته باشه، منافاتی با این مواردی که عرض کردم نداشته باشه. به نوعی همه مواردی که عرض کردم
خیلی متشکرم جان دکتر، خیلی عالی بود، خیلی لطف کردید، زنده باشید، متشکرم، خدا نگهدار.
خدا
در این حین همکارانم بررسی کردن، اما سه برنده رو معرفی میکنیم. سرکار خانوم وجیهه قدرت از زنجان.
سمیه خانم جمشیدی از اصفهان
و الناز محمدی البرز. کل قندی من شروع کردم،
من تموم میکنم.
باری کل
از کودکانمون مراقبت کنین تا فردا. خداحافظ.
خداحافظ.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو اسمو هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتادم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهر؟
بچو آقا سرمان داد نزد خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد. مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
شبتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 20:42 دقیقه هست. همچنان از پخش رادیو سلامت روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز همراه لحظات شبانگاهی شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشین. سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت 30102 هست و تلفن ارتباطات هم 22-65-28-76. هر کجا که هستید امیدوارم شب بهاری بسیار خوب و دلپذیری رو سپری بکنید. ممنون از این که انتخاب شما شبکه رادیویی سلامت هست. دعوت میکنم شنونده برنامه نیمه دیگر من باشید.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می‌کند.
همه زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. امروز هم طبق روال برنامه نیمه دیگر من ارتباطمون برقرار شده با یکی از کارشناسان محترم این برنامه. این بار قراره همراه بشیم با خانم دکتر فاطمه آذرتاش، مشاوره خانواده. خانم دکتر آذرتاش عزیز، سلام بر شما، اوقاتتون خوش و نیک و خرم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
سلام میگم بهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. عرض به حضورتون، اسم من محسنه، 36 سالمه. 3 تا خواهر دارم و خودم تنها فرزند پسر خانوادم. مهندس ناظرم، توی شرکت خصوصی کار میکنم و درآمدم هم خدا رو شکر بد نیست. یه چند سالیه که به توصیه خانواده و دوستان و البته تمایل شخصی خودم تصمیم به ازدواج گرفتم. اما راستش متاسفانه نمیتونم یه تصمیم قاطعانه و درست بگیرم. تو این 4-5 سالم خیلی خواستگاری رفتم، با دختر خانمای زیادی آشنا شدم، اما هر کدومشون یه نقاط و ضعفی دارن که تصمیم گیری رو برای من خیلی سخت میکنن. از طرفی نظر خانوادم هم برام خیلی مهمه. مثلا پیش اومده که با نظر مادرم یا خواهرام نظر منم نسبت به اون طرف مقابلم، حالا اون دختر خانم، عوض بشه و تو تصمیم گیریم دچار تردید بشم. الان دیگه خانوادم هم از دست متاسفانه یه جورایی خسته شدن و میگن بالاخره تصمیمتو بگیر، با یکی ازدواج بکن. راستش خودم هم اصلا نمیدونم با خودم چند چندم و میخوام چه کار بکنم. دوست و آشنا و فامیلم که میدونید الا ماشالله همه مدام به آدم پیشنهادهای جدید میدن و پیش اومده که حتی مثلا توی یه هفته با 3 تا خانم آشنا شدم و با هیچ کدومشونم متاسفانه به توافق نرسیدم. یا از ظاهرشون خوشم نمیاد، یا از نوع برخوردشون، یا وقتی باشون حرف میزنم میبینم خیلی با هم دیگه اختلاف نظر داریم، انگار دنیاهامون اصلا دیگه خیلی دوره. گاهی خانوادهشون مورد تاییدم نیستن، گاهی خودشون، و خلاصه به قول دوستان بهانه‌های مختلف که شاید از نظر اونا خیلیش قابل حل و من بی خودی حساسیت نشون میدم و مته به خشخاش میذارم. به پسرعموهام که نگاه میکنم میبینم خیلی آسون راحت همسر خودشون رو، شریک زندگی خودشون رو انتخاب کردن و شاید یه بار بیشتر توی عمرشون نرفتن خواستگاری. ولی من بعد از 5 سال که تصمیم به ازدواج گرفتم هنوز دارم دور خودم میچرخم و نتونستم یه تصمیم قطعی بگیرم.
لحظاتتون سرشار از عشق. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من هستید. بله، به اتفاق شما شنوندگان عزیز و خانم دکتر فاطمه آذرتاش روایت آقا محسن 36 ساله رو شنیدیم. خانم دکتر آذرتاش در خدمت شما هستیم. تحلیل داشته باشیم راجع به آقا محسنی که 36 سالشه، علی‌رغم اینکه موارد زیادی هم بهش معرفی میشه، هنوز نتونست انتخاب مناسبی داشته باشه. بفرمایید.
بله، خیلی ممنون از آقا محسن که روایت خودشون رو برای ما بیان کردن و من یک خلاصه از آنچه که ایشون فرموده بودن رو نوشتم. اولا اینکه ازدواج یک تصمیم گیریه و تصمیم مهم می تو زندگی ما، به خاطر اینکه ما در خصوص زندگی مشترک وقتی تصمیم می گیریم تنها عضوی که به قول معروف توی خانواده می تونیم انتخاب بکنیم همسر هست. بقیه اعضا دیگه ما حق انتخابی در درون اونها نداریم و این انتخابمون هم در آینده میتونه روی فرزندانمون هم تأثیر گذار بشه. ازدواج بس نقش بسیار مؤثری در آینده برای ما میتونه داشته باشه، به دلیل این که اگر که ما با این فرد تناسب داشته باشیم، آرامش ما، سلامت روان و جسم ما تحت شعاع قرار خواهد گرفت که با چه کسی هم سفر بشیم. من دوست دارم که با یه مثال شروع بکنیم این کیس خودمون رو.
بله.
شما میخواید سفری بکنید، حالا آقا محسن هم اگه صدای ما رو دارن، انتخاب میکنی که حالا به شرق بری یا به غرب بری، یک شهر رو انتخاب میکنی. اول اینکه خودت باید تصمیم به این که مسافرت بکنی، این تصمیم خود انگیخته باشه، نه اینکه بر اساس این باشه که پدر و مادر و فامیل و اطرافیان به من توصیه میکنن که ازدواج بکنم.
درسته.
بس در درجه اول من باید خودم تصمیم بگیرم که ازدواج بکنم، یعنی تصمیم من کنشی باشه نه واکنشی.
بله.
که آقا محسن گفتن بله، خانواده اصرار دارن و خودم هم تصمیم دارم، که این نکته بسیار مهمه. و اینکه هدف من از ازدواج چیه، میخوام به چی برسم؟ آرامش میخوام، آسایش میخوام، فرزند آوری، بله، عشق، احساس تعلق. مثل اینه که من میخوام کدوم شهر برم. اولین چیزی که میخوای سفر بکنی به من بگو شرق میخوای بری یا غرب میخوای بری. حالا برای این شرق و غرب رفتن دنبال یک همسفر میگردی، شما چه کسی رو برای سفرت انتخاب میکنی؟
خب طبیعتاً کسی که با من همدل و همراه باشه.
آفرین. برای ازدواجم همینطوری. اولین نکته اینه که بس آیا من میخوام برم تبریز، شما میخوای بری تبریز، شما میخوای بری مشهد، درسته؟
بله، باید در واقع هم مسیر باشن.
آفرین. اولین چیز اینه که ما دوتا هم مسیر باشیم. امکان داره که خانواده میان به من یکی رو معرفی میکنن ولی اون فرد هم مسیر من نیست.
درسته.
پس من باید ببینم که هدف او و هدف من یکیست. مثلا من آدمیم که اهل مطالعه‌ام و هدف من تو زندگی نیاز به پیشرفت من خیلی بالا، دوست دارم که توی تحصیل خیلی پیشرفت بکنم. حالا شما دوست دارید که چیکار بکنید؟ از نظر مالی پیشرفت بکنید.
بله.
بنابراین ما با هم همسفر نیستیم که نمیتونیم که همسفر باشیم، چون اهدافمون با هم فرق میکنه. و این که من میخوام مثلا با هواپیما سفر کنم، شما میخوای مثلا با قطار سفر بکنید.
بله.
شما دوست داری در حین سفر از زیبایی هایی که تو مسیر هست لذت ببری، درست؟
بله.
ولی من زمان کافی ندارم برای این، من زیادم به طبیعت و اینا علاقه من نیستم، بنابراین انتخاب میکنم که با هواپیما سفر کنم. یا این که تو همون قطاری که داریم با هم میریم، من آدمیم که دوست ندارم کوپه خیلی شلوغ باشه، بنابراین یه کوپه رو انتخاب میکنم، حتی بلیطای دیگر هم میگیرم که تو اون کوپه خلوت باشه، بشینم مطالعه بکنم، بشینم فیلم ببینم. ولی شما دوست داری تو این سفری که میری چند نفرم اطراف مثلا تو اون کوپه آدم باشه که بشینید در طول سفر با هم دیگه صحبت بکنید و خوشو بشتشت.
بله.
خب آیا من میتونم هم سفر خوبی برای شما باشم؟
قطعا خیر.
بله. یعنی چی؟ یعنی من آدم درونگراییم، شما آدم برونگرایی هستی، بنابراین اینجا با هم دیگه یه ذره مشکل پیدا میکنید. بله. من دوست هم دورو برم خلوت باشه، شما دوست داری دورو برت شلوغ باشه، که توی ازدواج به این نکات ما باید توجه بکنیم. و اولین آیتمی که توی ازدواج باید بهش توجه بکنیم اینه که من اصلا چی میخوام، من کی هستم، آیا خودم رو خوب میشناسم، میدونم که چه نیازهایی دارم، چه انتظاراتی از ازدواج دارم. امکان داره مادر من یه دیگه به من معرفی میکنه که مثلا طبق حالا دیدگاه سنتی خودش مادر جان یه دختر رو بگیر خیلی خانه داره، یا اینکه مثلا ظاهر اون دختر به دل مامان من میشینه.
بله.
ولی به دل من که نمیشینه. بلند میشم میرم 5 تا 10 تا خواستگاری، ولی میبینم که بابا اونطور که باید دختره به دل من نمیشینه. شاید مادر من یا آدم سنتیه، یک جور پوشش رو میپسنده، ولی اون پوشش رو اون حجاب رو من نمیپسندم. بنابراین اینجا چی میشه؟ بازم
چالش
میجون. بله دیگه خوشم نمیمده که به دل من نمیشینه. میگن علف باید به دهن بوزی خوش بیاد، که به این صورت به دهن من خوش نمیمده. بنابراین امکان داره صد جام برم خواستگاری، ولی چون معیارهای خودم رو، ارزشهای خودم رو نمیشناسم، نمیدونم. که دیدید که مثلا آقا محسن توی توضیحاتشون گفتن که نمیتونم با خودم چند چنده.
بله.
وقتی آدم نمیدونه که چند چنده، که نسبت به اون انتظارات خودش، اهداف خودش از ازدواج، اصلا اولویت تو بر ازدواج چی آقا محسن؟
در واقع آگاهی نداره خانم دکتر نسبت به اولویتش و ملاکای تشخیصیش.
خودشو خوب نمیشناسه.
درسته.
وقتی که خودشو خوب نمیشناسه نمیدونه چه حق و حقوقی داره و از چه چیزهایی خوشش میاد. اول پس آقا محسن باید خودشو خوب بشناسه، اهدافش رو بدونه به چه صورتیه. مثلا من میخوام دختری رو انتخاب بکنم که زیبا باشه. حالا معیارهای زیبایی از نظر من اینا، از نظر خواهر من شاید یه چیز دیگه باشه.
درسته.
به خاطر همینه که من میرم خوشم نمیاد. اولین چیزی که ما خیلی روش تاکید داریم اینه که شما وقتی کسی رو می‌بینی ظاهر اون فرد به دلتون بنشینه.
بله.
یعنی حس داشته باشی، برات جذاب باشه. امکان داره یه نفر برای شما جذاب باشه، برای من جذاب نباشه. پس اینطوری نیست که زیبا باشه ها، امکان داره زیبا بله. باشه ولی به دل من نشینه.
درسته.
این نکته اول. نکته دوم، من میشنم با خودم میگم که چه انتظاراتی از طرف مقابلم دارم، دوست دارم چه کارا بر من بکنه، من برای اون میخوام چه کارا بکنم، اصلا چه نیازهایی دارم. اون فرد میتونه نیازها و خواسته های منو برآورده بکنه یا نمیتونه. وقتی من آدم خوشمشربیم، رفت آمد دوست دارم، میرم با یه دختری که اصلا از رفت آمد زیاد خوشش نمیاد، خب این که به درد من که نمیخوره.
بله.
که چون آبمون توی جوب نمیره. بله. یا مثلا یه خانومی میخوام که بیرون کار بکنه، اجتماعی باشه، یه درآمدی هم اون داشته باشه، به قول معروف
کمک خرج زندگی باشه. بله.
بنابراین مادرم یاد دختری رو انتخاب میکنه که خانه داره، خب میرم اونجا مشکل پیدا میکنم، نمیتونم، یعنی آنچنان درآمدی ندارم که بتونم زندگی رو به تنهایی بچرخونم و نیاز به یک همراه دارم که با هم این وزنه زندگی رو برداریم.
خیلی متشکرم.
اونطوری که من میخوام پیش بره. عرضم به حضورتون. حالا مهمه یک چیزای دیگه هم وجود داره که نمیذاره که من انتخاب بکنم. پس گفتیم که انتظاراتمون، اولویت هامون، ارزش هامون، به تحصیلات اهمیت میدم، به خانواده، به شخصیت، به اخلاق، به زیبایی، اینا رو میشنم برای خودم تک تک به ترتیب بنویسم. اولویت یک من اینه، دوی من اینه، سه من اینه. خب اینا رو که نوشتم، بعد مال طرف مقابلم مینویسم از او چه میخواهم. ببینید ازدواج یک معامله است، باید برد برد باشه.
بله.
و اگر که من ببینم وارد معامله ای میشم که دارم میبازم، سعی میکنم که از اون اجتناب بکنم. اینم نکته ایه که باید بهش توجه بکنید.
خانم دکتر تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم اگه اجازه بفرمایید.
بله.
بریم یه بخشی رو بشنویم که بخش پیاده روی و صحبت‌های شنوندگان همراهمونه. باز هم برمیگردیم ادامه گفتگو رو با شما خواهیم داشت.
بسیار عالی.
بشنویم.